بسم الله الرحمن الرحیم. چون امروز مصادف است با سالگرد رحلت حضرت آقای صالح علی شاه، مختصری از وضع ایشون، زندگی ایشون خوانده میشه برای توجه بیشتر آقای فقرا به این مرد. بسم الله الرحمن الرحیم. ملجأ الابجاد و ملاذ الاوتاد و العالم السبدانی و العارف السبحانی المعید به تعییدات ربانیه و المبین اسرار الهیه، قطب العارفین و صالح المؤمنین، آیت الله العظمى فی الارضین، المولى المحتمل، مولانا الحاج شیخ محمد حسن علی شاه، سلیل جلیل حضرت آقا نور علی شاه، تاب از سرا. جناب آقای صالح المؤمنی، حضرت آقای حاج شیخ محمد حسن بیچاره بیدختی، ملقب به صالح علی شاه، روز چهارشنبه هشتم ذی‌الحجه سال 1308 به قمری مطابق 24 تیر 1270 شمسی در بیدخت متولد شدم. ایشان فرزند ارشد و جانشین منسوس حضرت آقای نورعلی شاه صالح هستند. پس از ایام کودکی و علوم مختلف دینی، اعم از نقلی و عقلی را نزد جد بزرگوار و پدر عالی مقدار و اساتید محلی در بیدخت گناباد فرا گرفتند. در سال 1327 قمری مطابق 1285 شمسی، پس از شهادت جد اعلای خود به دست مبارک پدر بزرگوار، وارد سلوک الله گردیدند و سپس برای تکمیل تحصیلات به اصفهان عزیمت و نزد اساتید مشهور آن زمان مانند مرحوم آخوند ملا محمد کاشانی و جهانگیرخان قشقایی کسب علوم کردند و در ضمن اشتغال به تحصیل از تزکیه نفس و تجلیه قلب و تخلق به اخلاق حسن فروگذاری نمی کردند، به نحوی که نزد همه مدرسین و طلاب به حسن سیرت مشهور گردیدند. ایشان پس از بازگشت به گناباد در 20 شعبان 1328 قمری مطابق شهریور 1289 شمسی از طرف پدر بزرگوار مجاز به اقامه نماز جمعیت فقرا و در 11 ربیع الثانی سال 1329 قمری یعنی فروردین 1290 شمسی مجاز در دستگیری و ارشاد طالبان رق با لقب مبارک صالح علی شاه گردیدند. پس از رحلت جناب نور علی شاه به جانشینی ایشان رسیدند و به هدایت طالبان و رسیدگی به احوال مردم و فقرا مشغول شدند. با این همه از انجام امور خیریه از قبیل تعمیر مساجد، احداث قنوات، تکمیل مزار سلطانی بیدو و ساختمانهای آب المنفعه مانند بیمارستان و مدرسه و مسجد فروگذاری نکردند. در عین حال از طریق کشاورزی امر معاش میکردند و آثار خیریه ایشان در گناباد کاملا مشهود است. از آن بزرگوار در عین تسلط کامل علمی و تدریس علوم دینی فقط تعدادی مکتوب و رساله شریفه 5 ساله بر جای مانده که به تنهایی حاکم حاکی از علو مراتب علمی و عرفانی ایشان است. رساله 5 ساله جامع ترین دستورات عرفانی است که به زبان فارسی ساده برای استفاده سالکان الالله نوشته شده است. حضرت آقای صالح علی شاه در سال 1338 قمری مطابق 1298 به عتبات عالیات مشرف کردید. سپس به خانقاه خود در بیدوخ مراجعت فرمود. آنگاه در سال 1342 قمری یعنی 1302 شمسی باز مسافرتی به تهران پس از 40 روز مراجعت به وطن تا اینکه در سال 1373 قمری مطابق 1332 شمسی کسالتی عارض آن جناب گردید که اجباراً به تهران و از تهران به ژنو برای معالجه رهسپار شدند. در بیمارستان ژنو بستری و پس از 3 ماه معالجه که عارضه نسبتاً مرتفع گردیده بودند به وطن مراجعت فرموده بیدخت را به قدوم خود غرق شادی کرد. اصل عارضه گرچه رفع شده بود ولی آثار آن از قبیل درد پای مشهور به فلبیت تا آخر عمر باقی و مزاحم حضرتش بود. سفری هم در سال 1380 قمری یعنی 1340 شمسی برای انجام عمره مفرده و زیارت مرقد منور حضرت رسول صلی الله علیه و آله به حرمین شریفین مشرف گردید. پس از آن غالبا دچار ضعف مزاج و کسالت‌های تدریجی و متوالی بود. در 8 ربیع‌الثانی 1386 قمری مطابق 1345 شمسی آقای صالح علی شاه بر حسب معمول به بیرونی تشریف آورده به رسیدگی امور و پذیرایی مشغول شدند. ولی ناگهان کسالتی را که از سابق مبتلا بود شدت یافت و به اندرون تشریف بردند و اطبا حاضر شده مشغول با معالجه گردیدند. ولی صبح روز 9 ربیع‌الثانی 1386 قمری یعنی 6 مرداد 1345 شمسی موقع اذان صبح پس از 50 سال هدایت ارشاد در سن 78 سالگی برق روح مطهرش قفص تن را شکست و در وعله اعلا به محبوب حقیقی و معشوق واقعی پیوست رحمت الله علیه الواسعه علیه و عالم تشیع و عرفان را عزادار و سلوک نمود سوگوار بود. پیکر مطهر ایشان در جوار جد بزرگوارش در بقعه متبرکه سلطانی به خاک سپرده شد. خلیفه منصور معظم الله فرزند ارشدشان حضرت آقای حاج سلطان حسین تابنده گنابادی رضا علی شاه تا مدت 40 روز صبح و عصر در مزار متبرک و داخل بقعه بیدوه و قراء گناباد به تعزیه داری مشغول بودند. جنابش هنگام رحلت 7 فرزند ذکور و 1 دختر داشتند. پسران ایشان به ترتیب سن عبارتند از مرحوم حضرت آقای سلطان حسین تابنده رضا علی شاه، دوم مرحوم دکتر محب الله آزاده، سوم حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده میثوب علی شاه، چهارم مرحوم دکتر نعمت الله تابنده، پنجم آقای دکتر نصرالله تابنده، ششم آقای مهندس شکرالله تابنده، هفتم دکتر محمود تابنده. اینجا چیزی که خواستم من اضافه کنم اینه که معمولاً ولایت و رهبری و راهنمایی افراد طبق نظریه‌ای که از حضرت صادق علیه السلام ذکر شده، ایشون فرمودن صدق اخلاق باید رهبر جامعه داشته باشد، اول ورع که او را از انجام و حرام باز دارد، دوم بزرگ منشی که به وسیله آن خشم خود را فرو نگه دارد، سوم نیک رفتاری با کسی که سرپرستیش به عهده اوست، به گونه ای که همچون پدری بسیار مهربان با او باشد. دیگه مطلبی که بخواستم عرض کنم اینجا اینه که موضوع رهبری در دین اسلام از اول طبق الهامی بوده که به بزرگان میشده و در تاریخ میبینیم چون کسانی که مشرف و اجازه دستگیری بهشو میدادن، یعنی مشایخ، چون راه ها دور بود به اونها هم اجازه داده شده که برای بعد از خودشون کسی رو طبق الهامی که میشه معین کنی و به دیجور رشته های مختلف عرفانی در تمام مناطق پیروی کرد، در حالتی اصل قضیه همشون میرسه به ائمه اطهار. و طبق دیگه چیزی که اینجا بخواستم عرض کنم خدمتون در معنای آخر آیه 7 سوره رعد که در آنجا خداوند می نماید انما انت المنذر و لکل قوم هاد، یعنی جز این نیست که تو کتاب به پیغمبره بیمدهندهی و هر گروهی را راهنماییست. در مورد معنی این آیه از عبدالله عباس نقل شده که گفت چون این آیه آمد رسول خدا دست بر سینه خود زد و گفت انم منذر، من گویندم، و بعد دست بر شانه حضرت علی امیرالمومنین نهاد و گفت انت الهادی یا علی بک المهتدی و المهتدون من بعدی، یعنی تا آخر روزی که طبق اجازه خداوند ولی از ظاهر بشه کسانی که از طرف این آقایان معین شده راهنمای مردم است و امیدواریم که مؤمنین هم طبق دستوراتی که بهشون دادن و راهنمایی که شدن دستوراتشون رو عمل کنن که همگی منتظر بخشایش خداوند باشیم. خداوند فرموده ارحم الراحمین، خدا بخشنده است و ناراحتی ها فقط برای رفتار زشت خود ماست. انشاءالله که خداوند همه را توفیق عنایت بفرماید.